ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران پس از مذاکرات یک شنبه به تهران باز می‌گردد. دور سوم گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین آغاز شد. حسن روحانی خواستار شفافیت دستگاه قضایی ایران شد. دور سوم گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای حل اختلافات باقی مانده در متن توافق جامع هسته‌ای از صبح امروز یکشنبه در وین آغاز شده است. مسئول رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از پایان مذاکرات روز یکشنبه به تهران می رود و پس از یک روز دوباره به وین باز می گردد. خبرها بسیار بیش از این هست. ساعتی پیش با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه کشورهای 5+1 گفتگوی داشتم. بشنویم از فرستاده ویژه رادیو فردا.
روز پر رفت آمدی رو ما در روز آخر هفته یک شنبه وین شاهد هستیم. صبح امروز آقایان کری ظریف دیدار دیگری رو با یکدیگر داشتند و سپس مقام‌های دیگر به این مذاکرات پیوستند، از جمله فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده گروه 5+1 است، فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا، معاون وزیر خارجه چین و قرار هست تا دقایق دیگر فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان به این مذاکرات بپیونده. روسیه هم در سطح معاون وزیر همچنان کار رو بر سر میز مذاکره ادامه میده. دیدارهایی انجام شده تا کنون و دیدارهای دیگری رو برای بعد از ظهر برنامه ریزی کردند و اونطور که خبرهای از رسانه‌های ایرانی حاکیست به مقام‌های ایرانی گفتند که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امشب وین رو قراره به مقصد تهران ترک بکنه، سفری که کوتاه خواهد بود و آقای ظریف فردا بار دیگه به محل مذاکرات باز خواهد گشت. گفته میشه که احتمالاً برادر رئیس جمهوری ایران حسین فریدون هم به وین خواهد آمد و مشاور ویژه رئیس جمهوری ایران هست و در دورهای پیشین هم حاضر بوده در محل مذاکرات. و مسئله دیگر این که روز دوشنبه فردا پیش بینی میشه که روز آرامتری باشه، از این جهت که وزرای خارجه دیگری هم که به وین آمدند احتمالاً به پایتختای خودشون باز می‌گردند و روز سه‌شنبه خواهد بود که بار دیگه شاهد حضور همه وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 در وین باشیم.
مروری هم داشته باشیم به اونچه که مقامات مختلفی که به وین اومدن این دو روزه درباره نحوه پیشرفت مذاکرات بیان کردند.
از روز گذشته که وزرای خارجه ایران و آمریکا کار را آغاز کردند تاکید بر دشواری کار در این روزها بوده و اینکه در به این موضوع هم تاکید کردن که این دشواری موضوع عجیبی نیست به خاطر اینکه روزهای پایانی هست. و مقام‌های دیگری که امروز اومدن هم این سختی رو باز تکرار کردند که وجود خواهد داشت در این روزها. البته رویکردها در گروه 5+1 کمی متفاوت هست و اظهار نظرها یکسان نبوده. لوران فابیوس روز گذشته سه شرط برای توافق تعیین کرد، همون چیزایی که چالش هم خونده شده بود درباره تحریم‌ها و راستی آزمایی، اما خانم موگرینی مثلا تاکید کرد که چقدر مهم هست این توافق به دست بیاد چون برای امنیت جامعه بین‌المللی مهمه. معاون وزیر خارجه چین که موضع نزدیکتر به ایران داره گفت هر دو طرف باید درکی پیدا بکنن در نگرانی‌های طرف مقابل و سعی کنن که یک راه حل میانی پیدا کنن. در نتیجه همچنین راجع به پیشرفت هم اظهار نظرها متفاوت بوده. معاون وزیر خارجه چین گفته که در جوانب مختلف پیشرفت‌های قابل توجهی به دست اومده. از اون سو وزیر خارجه بریتانیا میگه که چالش‌ها و اختلاف نظرهای بزرگی همچنان وجود داره. باید دید که گفتگوهای در بالاترین سطح دیپلماتیک در این شهر وین حال چگونه پیش خواهد رفت و چگونه اون اراده سیاسی که خانم موگرینی ازش صحبت کرد میتونه تاثیرگذار باشه بر این روند دیپلماتیک.
حالا تا پایان روز سه‌شنبه برای رسیدن به توافق وقت باقیه. امروز هم که یک شنبه است و این به این معنیه که کمی بیش از دو روز مونده به پایان مهلت. حالا آیا از تمدید مهلت در صورت نرسیدن به توافق صحبتی هم به میان اومده؟
طرف‌های مذاکره کننده چند باری در این روزها تاکید کردند که هدفشون تمدید مذاکرات دیگر نیست، چیزی که ما در مثلا آذر ماه گذشته یا بهار سال گذشته در همین شهر وین شاهدش بودیم. یک بار برای 6 ماه، بار بعد برای 7 ماه این مذاکرات تمدید شد. تمدید چند ماهه به نظر میاد که آنچنان مد نظر نیست، اما گفته شده که اگر تا روز سه‌شنبه توافق به دست نیاد و طرفین به این نتیجه برسن که چند روزی کار میتونه اونها رو به یک توافق جامع و نهایی و متن کامل توافق سیاسی و متمم های اون برسونه، سعی میکنند که چند روز بیشتر کار بکنند و کار رو نهایی کنند.
هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای زنده و با پوزش ساعتی پیش با او گفتگو کردیم و اکنون این گفتگو رو میشنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا همچنین میتونید دیدگاه های خودتون رو از طریق دستگاه پیامگیر رادیو فردا با ما در میون بگذارید. میتونید با این شماره تماس بگیرید، با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید و به یاد داشته باشید که دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. 0042-02-21-12-21-12 ما تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و ما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در همایش سراسری قوه قضاییه خواستار شفافیت دستگاه قضایی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی از تفسیر متفاوت قوانین از سوی قضات انتقاد کرد و گفت رویه های قضایی باید شفاف و در اختیار مردم قرار گیرند. رئیس جمهوری ایران همچنین خواستار تدوین هرچه زودتر لایحه جرم سیاسی شد و از آمادگی دولت در همکاری با قوه قضاییه در این زمینه خبر داد. آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در این همایش از نحوه کار این قوه در برخورد با پرونده های قضایی حمایت کرد و عملکرد آن قوه را منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواند. رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه ضمن اعلام اینکه برخی اصحاب قدرت و ثروت در پی فشار بر قوه قضاییه هستند، از عملکرد آن قوه در لغو برخی کنسرت‌های موسیقی و همچنین برخورد با معترضان سال 88 در ایران حمایت کرد. آیت الله صادق لاریجانی که در همایش سراسری قوه قضاییه سخن می‌گفت، با اشاره به اعتراض‌های سال 88 در ایران آن را شبه کودتا خواند و افزود قوه قضاییه اجازه نخواهد داد حوادث سال 88 در ایران دوباره تکرار شود. او از نحوه پوشش خبری بعضی رسانه‌ها در این زمینه نیز انتقاد کرد. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش نیز گفت صرف داشتن مجوز برای کنسرت‌های موسیقی کافی نیست و افزود هر جا که بحث امنیت و عمل به حرام مطرح شود دستگاه قضایی دخالت خواهد کرد. در یک سال گذشته برگزاری تعدادی از کنسرت‌های موسیقی به رغم آنکه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده بودند از سوی قوه قضاییه و نیروی انتظامی لغو شدند. این موضوع با انتقاد مقامات دولتی از جمله حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، مواجه شده است. و اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، که روز شنبه برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، آقای عبدی پیش از بازداشت ساعت‌ها در زندان اوین بازجویی شده است. بهروز کارونی.
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، پیش از آنکه بازداشت شود، هفته گذشته قصد سفر به ارمنستان و اخذ ویزای کانادا برای شرکت در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان را داشت که در مرز مطلع شد ممنوع الخروج شده است. در این حال به دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران گفته شد که خود را به معاونت قضایی دادستانی کشور معرفی کند. این فعال حقوق صنفی معلمان ایران نیز چهارشنبه گذشته خود را به این معاونت معرفی کرد که در آنجا از وی خواسته شد به زندان اوین مراجعه کند. اسماعیل عبدی نیز برای پیگیری علت ممنوع خروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرد که بازداشت شد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، همزمان با معرفی و بازجویی از آقای عبدی، بیش از 70 تن در مقابل زندان اوین دست به تحصن زده بودند. تا کنون مقام‌های قضایی در مورد دلایل بازداشت دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران توضیح ندادند، اما گزارش‌ها از ایران حاکی است که این اقدام در ارتباط با حکم 10 سال زندان او صورت گرفته است. اسماعیل عبدی 4 بار بین سال‌های 85 تا 88 بازداشت شده بود. او در سال 90 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. پیشتر سایت کلمه گزارش داده بود که آقای عبدی در اردیبهشت ماه به وزارت اطلاعات در تهران احضار و پس از 3 ساعت بازجویی تهدید شد که در صورت عدم استعفا از سمتش حکم 10 سال زندان او به اجرا در خواهد آمد. این فعال حقوق صنفی معلمان نیز از سمت خود استعفا کرد، اما کانون صنفی معلمان ایران آن را نپذیرفت. در ماه‌های اخیر و پس از تجمع‌ها و اعتراض‌های صنفی گسترده هزاران معلم در تهران و ده‌ها شهر ایران، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان حقوق معلمان شدت گرفته است. از جمله به نوشته سایت کلمه، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در اردیبهشت ماه نیز به وزارت اطلاعات احضار و تهدید شده بود که از سمت خود استعفا دهد، که این اقدام آقای بهشتی لنگرودی با مخالفت کانون صنفی معلمان ایران مواجه شد. همچنین میتوان به بازداشت علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران اشاره کرد. آقای هاشمی در فروردین ماه سال جاری برای اجرای حکم 5 سال زندانش بازداشت شد. او در سال 89 به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده بود. در حال حاضر علاوه بر آقایان عبدی و هاشمی، شمار دیگری از فعالان حقوق معلمان مانند رسول بوداقی و علیرضا قنبری به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. در این میان فشارهای امنیتی قضایی و نیز بازداشت برخی از فعالان معلمان با اعتراض سازمانهای حقوق بشری و صنفی در جهان مواجه شده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران امشب در مهمترین بازی خانگی خود در لیگ جهانی 2015 در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم ملی لهستان قهرمان جهان است. ایران که در بازی اول جمعه شب لهستان را 3-2 شکست داد، امشب در صورت تکرار پیروزی مقابل حریف راه صعود خود را به دور بعد هموار خواهد کرد. سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در مورد مسابقه امشب به سیمای جمهوری اسلامی گفته:
از لحاظ نتیجه میدونن که بازی که تعیین کننده است برای صعود فینال، مطمئنن بازی سخت خواهد بود.
مسئولان فدراسیون والیبال ایران بدون اینکه از ممنوعیت ورود خانم‌های تماشاگر به سالن ورزشگاه آزادی حرفی بزنند، اعلام کردند که بلیط‌های مسابقه امشب در مدت بسیار کمی به فروش رفت. در جدول گروه 2 لیگ جهانی، ایران با 5 برد و 15 امتیاز بعد از لهستان که 6 برد و 17 امتیاز دارد، در رتبه سوم ایستاده. تیم ملی والیبال آمریکا که دیشب در دومین بازی خود در روسیه 3-1 تیم میزبان را شکست داد، با 8 پیروزی و 23 امتیاز صدرنشین جدول گروه دوم است. روسیه هم بدون برد با 2 امتیاز در ته جدول این گروه ایستاده. تیم ملی فوتبال برزیل با شکست مقابل پاراگوئه از دور رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی حذف شد. در آخرین بازی مرحله 1/4 پایانی کوپا آمریکا در شیلی بامداد امروز، دیدار برزیل و پاراگوئه در پایان وقت‌های قانونی به تساوی 1-1 انجامید و در ضربات پنالتی پاراگوئه 4-3 به پیروزی رسید و در نیمه نهایی حریف آرژانتین شد. شیلی میزبان و پرو دیگر بازی نیمه پایانی کوپا آمریکا را برگزار خواهند کرد. و پرونده مرحله 1/4 پایانی جام جهانی فوتبال زنان در کانادا روز یکشنبه با صعود تیم‌های ژاپن و انگلیس بسته شد. زنان چشم بادامی ژاپنی که قصد تکرار قهرمانی جام جهانی را دارند، با 1 گل مقابل استرالیا به برتری رسیدند و زنان انگلیس هم 2-1 موفق به شکست کانادای میزبان شدند. بدین ترتیب در مرحله نیمه پایانی جام جهانی فوتبال زنان، ژاپن حریف انگلیس شد و آلمان حریف آمریکا. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای به تدریج نزدیک میشیم. از اونجایی که چند ثانیه‌ای وقت داریم اجازه بدید که شماره پیامگیر یک بار دیگه به سبک دیگه براتون اعلام کنم. 00420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، 22 11 22 112.